ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران است. خوش آمدید شنونده عزیز به این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در ادامه همراه شما. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی از زندان قرچک فرامین بازدید کردند. در ماه گذشته میلادی دست کم 142 نفر در ایران اعدام شدند. و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید میزان ورودی آب سدهای ایران نسبت به سال گذشته 28% کاهش داشته است. این بخش خبری رو شما میتونید به صورت زنده هم اکنون از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم شنوندش باشید و اگر که نظری دارید درباره آنچه که میشنوید میتونید حتما با همکاران من در رادیو فردا از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در میون بگذارید. نگاهی به خبرها. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که 28 سفیر و دیپلمات به همراه نمایندگان سازمان بین المللی، سازمانهای بین المللی از ندامتگاه زنان تهران که با عنوان زندان قرچک ورامین شناخته می شود بازدید کردند. این بازدید چند هفته پس از انتقال آخرین گروه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از این مکان به زندان اوین انجام شده است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه هدف از این بازدید را مشاهده ی آنچه او خدمات و تسهیلات متنوع به زندانیان زن نامید عنوان کرده است. این گفته ها در حالی مطرح شده که زندانیان عقیدتی سیاسی بارها از شرایط سخت در زندان قرچک که بیشتر مرغداری بود گزارش داده بودند. این زندان به دلیل نحوه رفتار با زنان در آن از جمله آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف در فهرست تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است میگوید در یک ماه گذشته دست کم 142 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان با انتشار گزارشی تازه تاکید کرده است که این تعداد از اعدام در یک ماه از سال 2015 میلادی حدود 8 سال پیش بی سابقه بوده است. بنابر آمار این سازمان بیش از نیمی از اعدام شدگان در ماه گذشته اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشتند و بیش از 20% نیز شهروندان بلوچ بودند. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران میزان اعدام در 5 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی 76% داشته است که به گفته این سازمان با ایجاد ترس در اجتماع و جلوگیری از بروز اعتراض‌های خیابانی ارتباط دارد. بنابر گزارش‌ها از کیف، پایتخت اوکراین، در حملات 24 ساعته اخیر روسیه 3 تن از جمله یک کودک کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
در کیف که طی 4 هفته اخیر بیش از 20 بار مورد حمله هوایی قرار گرفته بود، شب گذشته 10 مشک بالدار و بالیستیک رهگیری شد. این حمله خرابی‌های گسترده به بار آورد و 3 تن کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. گفته می شود دو زن و دختری 9 ساله در حال با ترکش های مشک کشته شدند که در تلاش بودند به زیر زمین یک بیمارستان پناه ببرند. دادستانی مسئول تحقیق است که چرا در این زیرزمین قفل بود. مقامات نظامی اوکراین تهدید حملات هوایی بیشتر نیز بسیار جدی ارزیابی می کنند. از جمله به آن دلیل که به گفته ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب، از شماره سریال هک شده روی دوم پهپادهای انتحاری پیداست، ایران محموله جدیدی در اختیار روسیه قرار داده. در روزهای اخیر هواپیماهای باری مرتبط با سپاه پاسداران چند بار به مسکو پرواز کردند و تهران از افزایش 4 برابری انتقال بار به مقصد روسیه از طریق خزر خبر می‌دهد. کیه و متحدان غربیش مزنونند این دو مسیر از جمله برای تأمین نیازهای ارتش روسیه در اوکراین فعال شده. اتهامی که تهران نمی‌پذیرد. افزایش حملات روسیه به شهرهای اوکراین در حالی است که از شدت نبردها در جبهه کاسته شده. ارتش خصوصی واگنر که مدعی نقش کلیدی در تصرف بخموت است، نیروهای خود را از این شهر بیرون می‌کشد. در مقابل نظامیان چچنی که پس از درگیری‌ها در ماریوپول و استان لوهانسک در یک سال پیش نقش نیروهای انتظامی در مناطق اشغال شده اوکراین را بر عهده گرفته بودند، اعلام کردند که به جبهه باز می‌گردند. به گزارش تازه انستیتوی مطالعه جنگ، احتمالاً نیروهای چچنی قدروف به درخواست کرملین برای جایگزینی مزدوران واگنر عازم جبهه‌های اوکراین خواهند شد تا به عملیات تهاجمی ادامه دهند. ارتش روسیه عمدتاً بر تقویت موقعیت دفاعی خود در اوکراین متمرکز شده. این در حال است که گزارش‌ها به طور روزافزون از حملات در داخل خاک روسیه حکایت دارد. پنجشنبه در منطقه کالوگا و بلگراد انفجارهای متعددی رخ داد و گزارش‌های ضد و نقیض از درگیری در نزدیک شهر شبیکن در استان بلگراد روسیه حکایت دارد. اوکراین دست داشتن در این حملات را تایید نمی‌کند. رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه عازم چیسیناو شد. قصر میمی در 35 کیلومتری پایتخت مولدوی میزبان دومین اجلاس سیاسی اروپا است که رهبران اتحادیه اروپا و 47 کشور در آن شرکت میکنند. جنگ اوکراین و طرحی که به ابتکار کیف قرار است شرایط صلح و امنیت اروپا را تعریف کند، بحران کوزوو، روابط ارمنستان و آذربایجان، امنیت سایبری و انرژی از محورهای اصلی نشست روز پنجشنبه اعلام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن دو سرباز این کشور در منطقه مرزی با ایران در شهرستان کچ خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها این دو سرباز در درگیری با گروه‌های مسلح کشته شدند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که یک عملیات فوری برای تحت کنترل درآوردن وضعیت منطقه انجام دادند. به گفته پاکستان، مقام‌های این کشور در تماس مداوم با ایران برای جلوگیری از فرار کسانی هستند که تروریست خوانده شدند. در روز 30 اردیبهشت هم در حمله به یک برجک مرزبانی در سراوان 5 تن از جمله 3 سرباز وظیفه کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران این رخداد را حمله تروریستی افراد معاند خواند و از پاکستان خواسته بود به توافقات دو کشور برای سرکوب این گروه ها جامعه عمل بپوشاند. پاکستان و ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بارها نقاط مرزی این دو کشور هدف ناآرامی بوده است. همچنین مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه طرح توافق بین دولت جو بایدن و جمهوری‌خواهان برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال این کشور را تصویب کرد. سقف بدهی میزان حداکثر پولی را که دولت فدرال آمریکا می‌تواند از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی قرض کند مشخص می‌کند. در صورتی که دولت نتواند این سقف را افزایش دهد، قادر به پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان خود و همچنین هزینه‌های تأمین اجتماعی نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میزان ورودی آب به سطح‌های سراسر ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 28% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، درصد پرشدگی 24% در ایران کمتر از 50% و از جمله پرشدگی سطح‌های تهران حدود 30% تخمین زده شده است. در خراسان رضوی این رقم به 10-20% می‌رسد. این گزارش همچنین با ارائه جدولی درباره مقایسه سال آبی جاری و سال گذشته از روند نزولی در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، هرمزگان و قم خبر داده است. بر اساس این جدول، ایلام، خوزستان و کردستان از جمله استان‌هایی هستند که سال آبی بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند و زاینده رود و کرخه وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به سال گذشته دارند. اما در همین ارتباط، صرف 30,000 میلیارد تومان در 10 سال هم دریاچه ارومیه رو احیا نکرد. گزارشی رو در این باره خواهیم شنید از رویا ملکی. البته اشاره بکنم که این گفتگویی است که رویا ملکی داشته با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان، و از آقای سهرابی پرسیده با توجه به صحبت‌های عیسی کلانتری، رئیس پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه، چرا صرف این بودجه‌ها کمکی به دریاچه ارومیه نکرده.
وقتی که ما عملکرد استاد احیای دریاچه ارومیه رو مورد کنکاش قرار میدیم، میبینیم که پروژه هایی که اونها داشتن پروژه های زیاد درستی نبوده، درک درستی از وضعیت دریاچه نداشتند. میبایست هزینه ها را برای تغییر کشاورزی منطقه میکردن. در طی 44 سال اخیر حدود تقریبا بعضی از آمارها حاکی از اینه که زمین های آبی حوزه دریاچه ارومیه سه برابر شده، در حالی که میتونستن هزینه بکنن حداقل زمین هایی که از دیم به آبی تبدیل شده اند و دوباره به حالت دیم برگردونند و ما با تفاوت رو به کشاورزها پرداخت بکنند. یعنی که زمین های کشاورزی رو از کشاورزها برای 10 سال اجاره می گرفتند و آبهایی که در این زمین ها مصرف می شد و می تونستن برگردونند به دریاچه ارومیه یا به حوزه آبریز منطقه که می تونست در تغذیه دریاچه دخالت داشته باشه. ولی خب پروژه های اینها بیشتر فازه‌ای بوده، سازی انجام دادن، تونل درست کردن و آبی که از حوزه مجاور خانه زاب بوده اونو برگردوندن، یعنی یک انتقال آب بین حوزه‌ای هم انجام دادن که از لحاظ محیط زیستی با اشکالات بسیار عمده روبرو هست، جدا از مسائلی که مربوط به اقتصادی و سیاسی هست به دلیل اینکه خب این آب دریاچه رودخانه زاب به اقلیم کردستان عراق میرفت، از اونجا به ادلب وارد میشد، نهایتاً در پایین برمیگشت به خلیج فارس. به نام دریاچه ارومیه تونل درست کردند و اثرات زیست محیطی فراوانی خواهد داشت در پایین دست و هم اینکه چرخه هیدرولوژیک رو در منطقه به هم ریختن، نهایتاً هم نتونستند دریاچه رو احیا بکنند و تعریف غلطی هم از احیا ارائه دادن. احیای دریاچه یعنی رسیدن به تراز اکولوژیک و ماندگاری تراز اکولوژیک، یعنی 15 میلیارد متر مکعب آب باید در دریاچه وجود داشته باشه و 3 میلیارد هم باید اضافه برای تبخیر سالانه وجود داشته باشه، یعنی حدود 18 میلیارد متر مکعب. در حالی که الان که من در خدمت شما هستم زیر 3 میلیارد، حالا بعضی ها میگن نزدیک 2 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه است، نسبت به سال قبل تقریبا 1 میلیارد متر مکعب آب کمتر در دریاچه و نسبت به خرداد 92 قبل از اینکه استاد احیا شروع به کار بکنه تقریبا کمتر از اون زمان هست.
آقای سهرابی، اما مقامات جمهوری اسلامی از افزایش سطح تراز آب دریاچه ارومیه خبر میدن.
مقامات جمهوری اسلامی که میان مقایسه میکنن با مهر سال آبی فعلی، زمانی که کمترین آب در دریاچه وجود داره همیشه مهر ماه هست به دلیل اینکه تبخیرات تابستانو داریم. اگر میخوان مقایسه بکنن باید با تاریخی که داده را برداشت میکنن، برای نمونه شما در 10 خرداد میخواید بگید که دریاچه چقدر آب داره، باید با 10 خرداد سال قبل و سالهای قبل بسنجید، نه اینکه آب امروز رو بیایید با مهر ماه که کمترین میزان هست.
به نظر شما یا طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه میتونه این دریاچه رو از مرگ نجات بده؟
در پروژه انتقال آب دریاچه ارومیه رو احیا نخواهد کرد، چون آبی که از زاب قرار برگرده حدود 600 میلیون متر مکعب است، ولی حوزه زاب رو با مشکل مواجه خواهد کرد. در مسیر برای نمونه فقط برای آب شرب یک شهر 150 هزار نفری مشکلات عدیدهی به وجود خواهد اومد. در مسیر هم در منطقه سردشت با مشکلات عمدهی مواجه خواهیم بود، میکروکلیمای منطقه به هم خواهد خورد. این روند از کارها سرزمین رو به فلاکت اکولوژیک میرسونه و عملی که اینها انجام دادن در زاب منطقه پایین دست رو دچار فلاکت خواهد کرد. و جالب این که عملی که اینها انجام دادن تو طالبان در مرز افغانستان داره انجام میده و دولت جمهوری اسلامی به شدت شاکی است از افغانستان. نهایتاً این که دریاچه یا نخواهد شد و فانهای نمکی و ریزگردهای نمکی رو شاهد خواهیم بود در پهنایی از منطقه و شمال غرب کشور که زندگی رو با مشکل مواجه میکنه. من فکر میکنم این پروژه سرانجامی نخواهد داشت و نهایتا اواخر تابستان اوایل مهر ماه دریاچه به خشکی کامل نزدیک خواهد شد.
بله، پولهایی که دریاچه ارومیه رو احیا نکرد گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان. اما مروری بر چند خبر کوتاه در پایان این بخش خبری. رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز درباره راه‌های کاهش تنش در کوسوو رایزنی کنند. در روزهای گذشته اعتراضات خشونتبار سرب تبارهای کوسوو در شهرهای شمالی این کشور شدت گرفته است. برای اولین بار پس از 70 سال یک زن به عنوان رئیس سازمان جهانی هواشناسی برگزیده شد. سلست ساولو، متخصص شناخته شده آرژانتینی، روز پنجشنبه با کسب بیش از 2/3 آرا به این سمت برگزیده شد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست تا درباره عضویت کشورش تصمیمی روشن بگیرد. اما آنالنا باوربک، وزیر خارجه آلمان، با تاکید بر ادامه سیاست در حوزه باز ناتو اعلام کرد که یک کشور در حال جنگ نمیتواند عضو ناتو شود. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بخش بعدی مجله استگاهی است. روزتون خوش.